بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در شبهه وجوبیه، منشأ شبهه تعارض روایتین. یک روایت مثلا میگه نماز جمعه واجبه، یک روایت میگه واجب نی. خب الان قهرن برای انسان شبهه پیدا میشه، بالاخره واجبه یا واجب نی؟ اینجا ما چی کار میکنیم؟ ما از دو راه میتوانیم بگیم شما نماز جمعه برات واجب نیست. یکی از راه اصالت البراءه، نمیدونم بالاخره نماز جمعه واجبه یا نه، اصل براءت از وجود. یکم از راه اخبار علاجیه، ما اخباری داریم که میگه در خبرین متعارضین شما مخیری، به ایه ما عملتا کان موستن، به ایه ما عملتا مثلا مخیرن. طبق اخبار علاجی یعنی از دو راه ها. در اون شبهات اولی و دومی از راه اصالت البراءه، نمیدونستم دعا واجبه یا نه، غسل جمعه واجبه یا نه، از راه اصالت البراءه نفی وجوب میکردم. اینجا غیر از اصالت البراءه از اخبار علاجیه میشه استفاده بکنیم. اخباری داریم که اگر دوتا خبر متعارض به دست شما رسید در توسعه هستی، مخیری، میخوای بیار به این عمل کن، میخوای به او عمل کن، پس نتیجتا احتیاط واجب نیست. اما آقای صاحب هدائه و بعضی دیگه از اخباریین اومدن گفتن نه، همون ادله‌ای که دلالت داشت بر وجوب توقف عند شبهه اینجا میاد. روایات زیادی داشتیم، قف عند شبهه اخوک دینو که تطل دینه، دینت مثل برادرته، در دینت احتیاط کن. اینجا هم که الان شبهه هست، آقایون میگن اون اوامر قف عند شبهه اینجا رو میگیره، یعنی باید احتیاطاً واجبه شما به این روایت عمل کنی که میگه نماز جمعه واجبه. خب ایشون جواب دادن، فرمودن این روایات ما قبلا جوابشو دادیم، دیگه تکرار نمی کنیم. ولو از نظر سند روایات معتبریه، ولی اون دلالتی که شما میخوای ازش استفاده کنی دلالت نداره. چرا؟ برای اینکه اینا یه مقدار از اون روایات دلالت بر استحباب احتیاط داره، یک مقدارش اگه وجوبی هم ها وجوب ارشادیه که مشترک بین وجوب و استحبابه، یک مقدارش هم مربوط به زمان حضوره، یعنی در زمان حضور حضرت فرمودن در شبهات احتیاط کنین، ربطی به الان نداره، پس اون روایات به درد کار شما نمیخوره. بعد فرمودن اصلا اونا اعمه، ما با اخبار علاجیه بعد اونا رو تخصیص بدنیم، بگیم اون روایاتی که میگه احتیاط کن مال غیر متعارضینه، یعنی در شبهات غیر متعارضین میگه احتیاط کن، و اما در متعارضین توقف لازم نی. ما در اخبار متعارضین در اخبار علاجیه نداریم جایی که دستور توقف بده. تا ایشون اینی میگه انقلت اشکال میکنه، میگه اتفاقا تو اخبار علاجیه ما داریم دستور توقف دادن حضرت، همون روایت مقبوله عمر ابن حنظله که حضرت فرمودن در خبرین متعارضه بعد از اینکه هی دستور دادن او گفت مساویه، حضرت فرمودن دست نگردار، حالا که از هر جهت مساویه دست نگردار، احتیاط کن تا اینکه از امامت وظیفت رو سوال بکنی. پس بنابراین تو اخبار علاجیم ما داریم که حضرت دستور توقف دادن، فرمودن حالا که اینطوره توقف بکن و احتیاط بکن. ایشون جواب میده میگه بله، این یه دونه خبر توقف در خبرین متعارضینه، الا اینکه مختص به زمان حضوره، یعنی در زمان حضور اگر به شبهه‌ای برخورد کردی وظیفت احتیاطه، در این زمان که زمان عدم حضور معصومه اون ادله احتیاط اینجا نمیاد. پس دستش از روایت مقبولم کوتاه شد، از روایات توقف دستش کوتاه شد، از روایت مقبولم دستش کوتاه شد، میره سراغ روایت قوال اللعالی. روایت قوال اللعالی آقا یکی از اخبار علاجیه است، اونم راجع به خبرین متعارضینه، منتها وقتی حضرت هرچی میگن او میگه مساویه، حضرت میفرمان احتیاط کن. خب تو هیچ یک از اخبار علاجیه کلمه احتیاط نی، فقط تو روایت قوال اللعالی ها که در خبرین متعارضین بعد از این که از هر جهت مساوی بود به اونی عمل بکن که موافق احتیاطه. خب صاحب هدایق میخواد از این را وارد بشه، ایشون میگه وقت معناش چیه؟ وقتی این یه دونه روایت علاجی دستور احتیاط بده، از باب حمل عام برخاست بعد بگیم چی؟ بعد بگیم پس تمام اخبار علاجیه دستور احتیاط میده. ایشون میفرماد نه این روایت ضعیف و سنده، روایت اگه قوی بود میتونست اخبار الهیه رو تخصیص بزنه، یعنی اخبار الهیه که میگی مخیره، این میتونست تخصیص بزنه بگه اگر احتیاط ممکنه باید احتیاط کنی، ولی این ضعف سند داره و با ضعف سندش نمیتونه اخبار الهیه رو تخصیص بزنه. پس اخبار الهیه به عمومش باقیه، یعنی میخوای احتیاط بکن میخوای نکن. پس نتیجتا از اون خبرم دستش کوتاه شد. یه خبر دیگه مونده که اینو بخونیم و بعد بریم سراغ استدلال خودمون. یک روایتی اگه آقایون نظرشون باشه، اون روزایی که ادله احتیاط اخباری دینه میخوندیم در باب شبهات تحریمیه صفحه 205 206 اونجا اینا روایات زیادی نقل کردن بر این که در شبهات بعد احتیاط کرد. یه روایتش این بود، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، اگر نظرتون باشه مسئلهش این بود، دو نفر در حال احرام صیدی کرده بودن. میدونید که صید یکی از محرمات احرامه، نباید این کار کرده باشن، ولی این دو نفر مهره یه آهوی رو مثلا از دور صید کردن، خواهد که این کار کردن یادشون افتاد بعد کفاره بدن، کار حرامیه، مسئله بلد بودن، میدونستن این کار کفاره داره، اما نمیدونستن کفاره مستقل هر کدوم بعد بدن یا دنگی، یعنی دنگی گوسفند بخرن اونو بدن به فقیر، یا نه هر کدام علاهده باید یه گوسفند بدن. اومدن از امام سوال کردن که ما یه همچی کاری کردیم و میدانیم کفاره به عهدمون آمده، اما نمیدانیم دنگیه یا هر کدوم مستقلن باید یه کفاره بدیم. خب حضرت فرمودن نخه، هر کدام باید یه کفاره بدیم، اما یه قاعده کلی هم فرمودن، فرمودن اذا اصبتم به مثل هازا ولم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عنا. هر وقت مبتلای اینجور شبهات شدین علیکم بالاحتیاط، یعنی اگر نصی روایتی نبود در اون مسئله و جاهل به حکم بودین اونجا احتیاط بکنید تا که حتی تسألو عنا، یعنی هر وقت گرفتار اینجور مسائل شدین احتیاط بکنید و بعد بیاین از ما سوال بکنید. خب این اگر نظرتون باشه آقایون اخباری اینو دلیل آوردن بر وجوب احتیاط در ما نحن فی، وقت بعد یه نفر به اخباری اشکال میکنه میگه اون روایت ربطی به اینجا نداره، اونجا اولا شک در مکلف و بهه چون تکلیف رو میدونست کفاره به عهدش آمده، اما نمیدونست نصف گوسفنده یا تمام گوسفنده. دقت کردین اخباری میخواد از اونجا استفاده بکنه برای وجوب احتیاط اینجا، یه نفر به اخباری اشکال میکنه میگه آقا اون شک در مکلف و بهه، حضرت فرمودن احتیاط کن، اینجا شک در تکلیفه، و دیگر این که اونجا مالا نستفیهه، اینجا تعارض و نستینه، شما چطور از احتیاط اونجا برای اینجا استفاده میکنی؟ چی جواب میده اخباری؟ جواب میده میگه بله میدونم، میدونم اون شک در مکلف و بهه، میدونم مالا نستفیه با اینجا فرق داره، ولی شما منات احتیاط نگاه کن، منات یعنی علت، ببین حضرت به چه علتی حکم به احتیاط کردن؟ به علت شک، شک در اینجا هم دوباره استدلال عرض میکنم، آقای اخباری میخواد به اون روایت صحیحه عبدالرحمن که میگفت علیکم بالاحتیاط، میخواد از اون اونجا استفاده بکنه که اینجام علیکم بالاحتیاط. بعد یه نفر به اخباری اشکال میکنه میگه چطور شما میخوای از اون احتیاط اونجا برای اینجا استفاده بکنی؟ اونجا شک در مکلف و به بوده، این شک در مکلفه، اونجا در مالا نستفیه، اینجا متعارض و نستینه، شما وجوب احتیاط اونجا رو چطور برای اینجا میخوای بیاری؟ اخباری چی جواب میده؟ میگه بله درسته، اون مال شک در مکلف و به، مال مالا نستفیه، اما ما باید ببینیم به چه علت امام حکم به احتیاط کرده، به علت شک در اینجا هم، یعنی به مورد مسئله کاری نداشته باش که راجع به چیه، ببین چرا امام حکم به احتیاط کرده، چرا کرده؟ به خاطر جهل، به خاطر شک، و اون جهل و شک هم در اینجا هست. پس یکی از روایاتی که اخباری در ما نحن فی میخواد ازش استفاده وجوب احتیاط بکنه این روایته، ایشون جواب میده میگه نه اینم باز مال زمان حضور به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون حضرت فرمود حتی تسألو عنا، معلوم میشه زمان حضور بوده که فرموده در شبهات احتیاط کنین تا از ما بیان سوال کنین، پس معلوم میشه به قرینه حتی تسألو عنا حضرت اگر دستور احتیاط دادن مال زمان تمکن، مال زمان استعلام علم بوده و شامل حالا نمیشه. حالا عنایت بفرمین و منهو یظهر، میدونید منهو به چی میخوره؟ ما در اون روایت قبلی گفتیم مال صورت تمکنه، روایت ابان لعالی گفتیم ماره صورت تمکنه، حضرت دستور احتیاط دادن، ربطی به اینجا نداره. و منهو از اینی که اون مال صورت تمکن بود و به درد ما نمیخوره، یظهر ظاهر میشه عدم جواز تمسک هنا به صحیحه عبدالرحمن ابن حجاجی که المتقدمه قبلا خوندیم، الوارده که جزاء سی راجب جزاء یعنی کفاره، که راجب کفاره سی پرسیدن، حضرت فرمودن چکار کن؟ احتیاط کن تا بعدن از ما سوال بکنی. خب وقتیشون میگه آقای اخباری به این استناد کرده برای وجوب احتیاط، ولی نه، از اینی که روایت عوالی گفتیم مال زمان حضوره به درد استدلال نمیخوره، یده که این روایت هم به درد استدلال نمیخوره. چرا؟ برای اینکه به قرینه حتی تسالو مال زمان حضوره، یعنی در زمانی که میشده از امام سوال کنن، امام فرموده احتیاط بکنین تا بیاین از ما سوال کنین، اما در زمان ما که امامی نی تا احتیاط بکنین تا بریم سوال کنین، چیکار میکنیم؟ اصالت البراءه جاری میکنیم. حالا عنایت بفرمایید، این بناهن میدونید علت چیه؟ علت تمسکه. آخه ایشون فرمودن نمیشه تمسک کنی. مگه اخباری تمسک کرده؟ بله. اخباری چطور تمسک کرده؟ با اینکه اون شک در مکلف و بهه و مالا نصفیه، این بناهن علت تمسکه. عبارت دقت داشته باشین، ایشون فرمودن تمسک نمیشه کرد به این روایت صحیحه عبدالرحمن. چرا نمیشه؟ برای اینکه او مربوط به زمان حضوره. حالا چرا اخباری تمسک کرده؟ این بناهن علت تمسک اخباریه. به اخباری میگیم آقای اخباری شما چطور به این روایت تمسک کردی؟ به حال اون که اون شک در مکلف و بهه، اون مالا نصفیه، بحث ما شک در تکلیفه، تعارض و نسینه. اخباری میگه بناهن این علت تمسک اخباریه. اخباری تمسک کرده به این صحیحه عبدالرحمن ابن حجار. چرا تمسک کرده؟ بنابر این که استظهار کرده، یعنی استفاده کرده شمول این صحیحه را لما نحنفی. گفته این صحیحه شامل ما نحنفی هم میشه، ولی به اعتبار منات. یعنی اخباری چی میگه؟ میگه قبول دارم اون شک در مکلف و بهه، قبول دارم مالا نصفیه، با اینجا فرق داره، ولی ببین چرا امام اونجا حکم به احتیاط کرده. منات یعنی علت. علتش رو نگاه کن، علتش جهله، علتش شکه. پس ما میفهمیم هر جایی جهل و شک باشه اونجا جای احتیاطه و اینجام جهل و شکه. هر از این دقت داشته باشید، بناهن علت تمسک اخباریه، آمده به این خبر صحیحه تمسک کرده که اون وجوب احتیاط اونجا شامل اینجا میشه، ولی به اعتبار مناطش، یعنی ولو موردش اینجا رو نمیگیره، چون موردش شک در مکلف و بهه، موردش مالا نصفیهه، اینجا شک در تکلیفه، اینجا تعارض و نسینه. میگه عقلم میرسه که اینجا با اونجا فرق داره، ولی مناط رو نگاه کن. مناط یعنی علت. علت این که امام در اونجا فرمودن احتیاط، علتش جهله، علت شک. خب اینجا که ما جهل داریم، پس وجوب احتیاطی که امام در اونجا کردن ما میتونیم استفاده کنیم برای اینجا. ولی ایشون چی فرمودن؟ فرمودن نه. و منهو یظهر. منهو یعنی چی؟ یعنی از اینی که روایت قبلی مال زمان تمکن از استعلام بود، اینم مال زمان تمکله، اون که به درد نمیخور، یظهر که اینم به درد استدلال نمیخوره. نتیجه چی شد آقا؟ تمام راه ها رو بستیم بر اخباری. اخباری قائل به وجوب احتیاط از چه راهی میخواست وارد بشه؟ میخواست وارد بشه از راه قطع اندشبهه، گفتیم جوابشو دادیم، اونا به درد اینجا نمیخوره. میخواست از راه مقبوله وارد بشه که امام فرموده احتیاط کنی، اونم جلوشو گرفتی، گفتیم وجوب احتیاط مال زمان حضوره، به درد زمان ما نمیخوره. میخواست وارد بشه به روایت اوال لعالی که امام فرموده واجب احتیاط کنی، گفتیم اونم سند ضعیفه. پس آقایون اخباری دلیلی بر وجوب احتیاط ندارن. اینا بود که اینا رو هم خبر جواب دادین. عقیدمون چی شد؟ تخییر. پس در خبرینه متعارضه، که یکی میگه نماز جمعه واجبه، اون دیگری مثلا میگه واجب نی، شما طبق اخبار الهی مخیری به ایه ما عمل تکان سبابا، به ایه ما عمل تکان موسعا، اذن فتخیر. یکی از اخبار الهی این دستورا رو به ما میده، ما طبق دستور اخبار الهی دلمون میخواد به این عمل میکنیم، میگیم نماز جمعه واجبه، دلمون میخواد به اون عمل بکنیم، میگیم نماز جمعه واجب نی. پس شدیم تخییری. حالا ایشون میخواد یه دلیل دیگه برای تخییر بیاره. تا الان از راه تخییر وارد شدیم طبق اخبار الهیه، این اخبار الهیه عام بود. این دلیل تخییری که الان ایشون میاره در یه مورد خاصه که دو تا روایت داریم، یه چیزی یه دونش یه چیزی میگه، دیگری چیزی دیگه میگه. حضرت میفرمان به ایه ما عمل تکان ثوابا، یعنی در خبر این متعارضه که این با اون معارضه میکنه، شما مخیری، میخوای به این عمل کن، میخوای به اون عمل کن. و مما، یعنی از اخباری که یدلو علل امر به تخییر فی خصوص ما نهنفی. تا حالا اون اخبار علاجی خصوص مسئله معینی نبود، خبرین متعارضه. حالا میخوام چی بخونی؟ دو تا خبر متعارض در یه مسئله خاصی. یک خبر میگه در نماز از هر حالی منتقل میشی به حالی، واجب تکبیره بگی. یکی دیگهش میگه نمیخواد. ببینی؟ وقت امام میفرماد در اینجا دو تا خبره، به ایه ما عمل تکانه ثوابا، فاینم دلیل خوبیه دیگه. یعنی ما در متعارض و نسه که یه دلیل میگه این واجبه، یه دلیل میگه واجب نی، ما طبق این روایت خصوصی میتوانیم به این عمل کنیم بگیم واجبه، میتوانیم به او عمل کنیم بگیم واجب نی. از چیزهایی که، یعنی از اخباری که دلالت داره بر امر به تخییر در خصوص ما نحنفی کدومه؟ اشتباه وجوب به غیر حرمت. این آقایون نظرشون باشه، شبهات تحریمیه، مثلا شبه تحریمیه به چی میگن؟ به چیزی که نمیدونم حرامه یا مباهه یا مستحبه، های وجوب تو کار نباشه. شبه وجوبیه به چی میگن؟ به چیزی که نمیدونم واجبه یا مباهه یا مستحبه، پای حرمت تو کار نیست. شبهه وجوبیه به شبهه میگن که پای حرمت تو کار نیست. شبهه تحریمیه به شبهه میگن که پای وجوب تو کار نیست. خب الان ایشون میفرماد ما نحنفیه ما چیه؟ اشتباه وجوب به غیر حرمت. یعنی الان مثلا این نماز جمعه که مثال دادیم، ما نمیدونم این نماز جمعه واجبه، مستحبه، مکروهه، مباهه، پای حرمت تو کار نی. اصلا شبهه وجوبیه معناش اینه که پای حرمت تو کار نی. اون وقت در شبهات تحریمیه میگفتیم چی؟ میگفتیم شبهه تحریمیه اونه که پای وجوب تو کار نباشه. حالا ایشون میفرماد ما نحنفی، که ما نحنفی چیه؟ شبهه وجوبیهی که پای حرمت تو کار نی. نمیدونم این کار واجبه، مکروه، مباه، مستحبه، به این میگن شبهه وجوبیه. ما میخوام الان یک روایت بخونی که در این شبهه وجوبیه که منشأش تعارض و نسینه، میخوام دلیل بیاریم بر تخییر و میخوام بگیم احتیاط لازم نی. از توقی مما یدل خبر مقدمه، از توقی مبتدا مؤخره. یعنی این توقی که الان میخوام بخونی، نامه های بزرگان رو میگن توقی، مخصوص دیگه حالا امام زمان سلام الله علیه، اگر ایشون جواب نامه ای کسی رو بدن میگن توقیع شریف. در از توقیع نامه و جواب بزرگان رو میگن، که بزرگتری دیگه بالاتر از امام زمان سلام الله علیه. این آقای همیری نامی داشتیم ما، این آقای همروی مکاتبه داشته با حضرت، مسائلی که ازش میپرسیدن به حضرت نامه مینوشته، حضرت هم جواب میدادن، اون جواب رو میگن توقیع. اول آدرسش رو بنویسید آقا. این روایت المروی و فی الاحتجاج عن الهمیری، اگر احتجاج تبرسی رو داری جلد 2 صفحه 304، اونی که من دارم طبع قومه، در از جلد 2 احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 304. اگر نداری صاحب وسائل دو جا نقل کرده، یکی در وسائل جلد 18 که نقل میکنه، میگه در مرحوم تبرسی در احتجاج اینجور گفته. درجه اول از کدام اگه احتجاج دارید که به احتجاج مراجعه کنید، ولی اگر ندارید به وسائل مراجعه کنید. جلد 18 صفحه 87 حدیث 39، جلد 18 صفحه 87 حدیث 39، در جلد 4 هم نقل کرده. یعنی صاحب وسائل در 2 مجلد وسائل این روایت رو از تبرسی نقل کرده. جلد 4 صفحه 967 حدیث هشتم. اگه وسائل هم ندارید به بهار دیگه مراجعه کنید، دیگه بهار شیعه ها علل قاعده باید داشته باشن. بهار جلد دو، این بهارهای جدید، بهار جلد دو صفحه 277 حدیث 29. قرار اصل حدیث مال احتجاجه، اگر ندارید صاحب وسائل دو جای وسائل نقل کرده، اگر اونم ندارید مرحوم مجلسی نقل کرده. حالا حدیث چیه؟ حیث و کتبه، این آقای هندگری مکاتبه داشتن با حضرت، کتبه ال صاحب، از صاحب الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی صاحب زمان، از صاحب یعنی صاحب زمان از جل الله تعالی فرجه الشریف. خب تو نامه اینه نوشته، مسئله اینه، میگه آقا بعضی تو نامه نوشته، میگه بعضیا میدونید که ما تو نمازا میخوایم بلنشیم برای رکعت بعدی به حول الله میگیم. حالا ایشون بعضی از فقها اومدن از ایشون سوال کردن، ما شنیدیم در رکعت دوم میخوایم بلنشی بعد الله اکبر بگیم، اون رکعتای دیگه میدونیم به حول الله است. بعضی از فقها از همیری پرسیدن که ما شنیدیم در رکعت دوم که میخوایم از تشهد بلنشیم برای رکعت سوم، شنیدیم میگن تکبیره واجبه، یعنی آدم میخواد از تشهد بلنشه بعد بگه الله اکبر. آیا درسته این مطلب یا نه؟ رکعت دوم هم مثل رکعتهای دیگر، میخوای به حول الله بگو، هر چی میخوای بگو. این سوال از همیری میکنن، همیری هم در نامه برای حضرت مینویسن، مینویسن یسالنی بعض الفقها، بعضی از فقها از من سوال کردن راجع به مصلی که قام من التشهد الاول الى رکعت الثالثه. اون فقها از ایشون پرسیدن که ما شنیدیم بعضیا میگن در رکعت دوم، یعنی تشهد اول که در رکعت دومه میخواد بلند شه برای رکعت بعدی، هل یجب علیه ان یکبر، آیا واجب تکبیر بگه یا نه رکعت دومه مثل اون رکعت های دیگه است به حول الله میتونه بگه. فان بعض اصحابنا قال لا یجب تکبیره، بعضی از اصحاب گفتن نه رکعت دوم تکبیر واجب نی، یعنی رکعت دومه مثل اون رکعت های دیگه است میخواد تکبیر بگه، میخواد به حول الله بگه. فان بعض اصحابنا، بعضی از اصحاب ما گفتن لا یجب علیه تکبیره و یجوز ان یقول به حول الله و قوته اقوم و اقعد. خلاصه سوال از همیری اینه که آیا رکعت دومم مثل رکعت های دیگه میمونه، یعنی آدم میتونه به حول الله بگه. ما شنیدیم بعضیا گفتن نه در رکعت دوم که از تشهد میخواد بلند شه باید الله اکبر بگه، کدامشه؟ اینو در نامه این سوالی که از ایشون شد ایشون برای حضرت نوشتن، کتب علیه السلام، که توقی همینه. حضرت فرمودن الجواب و فیداله، داله کنی چی؟ یعنی مورد سوال، مورد سوال چی بود؟ رکعت دوم بود که آیا از رکعت دوم که تشهد اوله میخواد بلند شه آیا بعد الله اکبر بگه یا نه. کتب علیه السلام الجواب و فیضاله، یعنی جواب این مورد سوالی که تو کردی اینیست که انفیه حدیثان. امام زمان اینجا مثل فقه ها جواب دادن، گاهی هم از فقه های مسئله میپرسه، میگه آقا در این باب دو تا روایت ما داریم، میخوای به این عمل؟ امام زمان هم اینجوری عمل کردن، ولی که امامه بعد حکم الله رو بگه، اینو فردا میخونیم. چرا ایشون به وظیفش عمل نکرده؟ وظیفه ایشون چیه؟ بیانه هم و سوال میکنن آیا اینجوره یا اینجور. حضرت بعد بینیمیسن چی اینجوره؟ مثلا تکبیره بگو یا نمیخواد بگی. ولی فرمودن در این با از پدران ما دو روایت رسیده، یک روایت اینجور که از هر حالی منتقل میشی به حالی یجب علیک تکبیره. یعنی چی؟ الان در حال قرائتی، میخوای بری به رکوع، تکبیر. از رکوع بلند شدی، سجده، تکبیر. از سجده بلند شدی، تکبیر. دوباره سجده دوم، تکبیر. دوباره از سجده دوم، تکبیر. یک روایت اینجوره، من کل حال انتقل الی حال. حالا حضرت دارن میگن، یک روایت عام داریم که از هر حالی که منتقل میشی به حالی باید تکبیره بگی. این یک روایت، این روایت عامه. یک روایت، حالا حضرت دارن میفرما، یک روایت هم داریم میگه نه، اگر کسی از قعود خواست قیام بکنه تکبیره بر او واجب نیست. الان کسی از سجده دوم بلند شده یا الله اکبر هم گفته نشسته، حالا این میخواد بلند شه دیگه تکبیره نگه. قیام از قعود یعنی از سجده دوم الله اکبر گفته بلند شده نشسته، حالا که نشسته میخواد برخیزه، قیام از قعود. روایت دومی میگه در حال قیام از قعود نمیخواد تکبیر بگی. اینم روایت دوم. وقت بعد حضرت میفرما اون تشهد تو از این قبیله، آخه در تشهد هم دارم نشسته دیگه، تشهد خونده حالی میخواد بلند بشه. دقت کردین؟ حضرت فرمودن روایت دوم یه اینه، یعنی اگر از سجده دوم سر برداشتی، قاعدتا هم تکبیره میگه دیگه، انسان بلند میشه میگه الله اکبر میشینه. حالا که از قیام، از قعود میخواد قیام کنه، روایت دومی میگه نمیخواد تکبیره بگی. بعد که حضرت این روایت رو خوندن، فرمودن اون تشهد تو از این قبیله. یعنی سوال تو جوابش این روایت دومی است. چرا؟ برای اینکه این که تشهد خونده، خب از سجده دوم بلند شده، نشسته، حالا میخواد قیام کنه، در اینجا نمیخواد تکبیره بگه. ببینید دو تا روایتو، عام خاص مطلق، با اولی عام بود، میگه در هر حالی، در هر رکعتی، در هر جزئی که بخوای وارد جزئی دیگه بشی باید یه تکبیره بگی. این روایت اول. روایت دوم میگه چی؟ میگه در حال قیام از قعود نمیخواد تکبیر بگی. بعد حضرت فرمودن این تشهد که سوال میکنی از این قبیله، یعنی سوال تو مشمول حدیث دومیه، یعنی الان که تشهد خوندی و میخوای قیام کنی نمیخواد تکبیره بگی. اون عامه، میگه در هر حالی منتقل میشی باید تکبیره بگی. دومی چیه؟ خاصه، میگه در این یه دونه حال نمیخواد بگی. کدوم حال؟ حال قیام از قعود. بعدم فرمودن تشهد تو مشمول این روایت دومیه، یعنی میخوای از تشهد برنشی نمیخواد تکبیره بگی. دو تا حدیث در جواب گفتن. فرمودن در این باب دو تا حدیث از پدران ما رسیده. یک، اما احدهما، اما حدیث اول که عامه، فانه اذا انتقل عن حالت الى حالت اخرى فعليه تکبیر. از هر حالتی، حالت کدومه؟ از حال قرائت به رکوع، از رکوع به سجده، از سجده به سجده دوم، این همه حالته. یا رکعات، رکعت اول میخوای بلند شی، رکعت دوم، سوم، چهارم، از هر حالی منتقل به حالی میخوای بشی باید یه تکبیر بگی. این یک روایت. و اما حدیث آخر، حدیث دومی، روایت که دران ما اینجور روایت شده که اذا رفع المصلی رأسه من السجدت ثانیه، اگر مصلی از سجده دوم بلند شد و کبره، چون غالبا از سجده اون که بلند میشه میگه الله اکبر دیگه، از سجده دوم بلند شده، تکبیر گفته، جلسه، حالا نشسته، برای چی؟ برای اینکه میخواد بلند شه، میشه قیام از قعود. حضرت فرمودن این کسی که قیام از قعود میخواد بکنه، این نمیخواد تکبیره بگه. اون اولی میگفت در همه حال بعد بگه، این میگه نه، در این یه دونه حال نمیخواد بگه. بعدم فرمودن این تشهدی که تو داری سوال میکنی مثل همینه، یعنی مثل این کسیست که میخواد از قعود قیام بکنه، نمیخواد تکبیره بگی. حضرت فرمودن روایت دوم اینه که مصلی وقتی سرشو برداشت از سجده دوم، یه دونه الله اکبرم گفت، بعد نشست، حالا سم مقامه، میخواد بلند شه، فلیس علیه تل قیامه بعد القعود تکبیرون، نمیخواد در این قیامه بعد از قعود تکبیر بگه. بعد فرمودن از تشهد الاول یجری هاد المجرا، یعنی اون سؤال تو که راجب تشهد بود، میخواییم بلند شیم آیا تکبیر بگیم یا نه، مجرای همینه. یعنی اون تشهد جواب سؤال تو حدیث دومیه. تو از تشهد پرسیدی، ما از چی جواب دادیم؟ از قیام بعد از قعود. اما اون تشهد هم مصداق همینه، برای اینکه این که تشهدش خونده الان میخواد قیام کنه از این عقود. همین طوری که در قیام عن القعود ما گفتیم تکبیر لازم نی، تشهد اولی هم که در رکعت دوم مصلی میخونه یجری هذا المجرا. هذا مجرا کدومه؟ یعنی قیام بعد القعود. چطور گفتیم در قیام بعد القعود نمیخواد تکبیر بگه؟ این تشهد شما جاری مجرای همینه، یعنی مصداق این حدیث دومیه. خب ببینید، حدیث اولی شد عام، حدیث دومی شد خاص. او میگه در همه حالا تکبیره بگو، این میگه در این یه دونه حال نمیخواد بگی. کدوم یه دونه حال؟ حال قیام بعد القعود که شامل تشهد هم میشه. این دو تا حدیث نسبتشون عموم خصوص مطلقه، ولی بعد حضرت یه جمله میفرماد که این جمله مال متباینه اینه. ببینید آخه این در متباینه این میگن به هر کدوم میخوای عمل کن، در عام خاص که نمیگن به هر کدوم میخوای عمل کن. الان حدیث اولی عام، حدیث دومی خاص،
میگه به ایه ما نداره، ما باید به اون خاص عمل بکنیم، اون عام متصرف بکنیم. ولی حضرت فرمودن نه، به هر کدوم میخواد یه خود کار اینجا مشکل میشه. یعنی اگه حضرت این جمله رو نمیفرمودن خیلی مطلب روشن بود. میگفتیم چی؟ میگفتیم اون عام اولی رو به این خاص دومی تخصیص میدادیم، مثل اکرم العلماء که دیرو گفتم. ما یه اکرم العلماء داریم، یه لا تکرم العالم الفاسه. چیکار میکنیم ما اینجا؟ اینجا ما میان میگیم این علما یعنی علمای غیر فاسق. علما رو اکرام کن یعنی علمای غیر فاسق. اون که میگه عالم فاسق اکرام نکن، مقدم میکنیم بر او، اونم عام خاص مطلقه. ولی حضرت یه جمله فرمودن، این جمله معناش اینه که اینا متباینه اینا. چون این جمله این که به هر کدوم میخوای عمل کنی مال متباینه اینه، یعنی دو تا حدیث که با هم تباین دارن این جمله رو میگن، با حالی که ما گفتیم عام خاصه. حضرت بعد از این که این دو تا حدیث رو نقل کردن فرمودن به ایه ما اخست من باب تسلیم کان ثوابا. میخوای طبق روایت اولی در هر حالی از حالات نماز تکبیر بگو، میخوایم طبق دومی بیای بگو نه در رکعت دوم که قیام عن القعوده اون یه دونه تکبیر نمیخواد، اون دیگه اختیارش دست خودتون. خب حالا عنایت کنیم، ایشون میگه فإن الحدیث الثانی، حدیث تمام شد، حدیث دومی و این، این اینو بذارید کنار فعلا، به این کاری نداشته باشین، این وصلیت یه خط عبارت بخونی برمیگردیم سراغ این. الحدیث الثانی نه که زیادیه با، فعلا باش کاری نداریم، این و اینو بذارید کنار. الحدیث الثانی کان اخص من الاول، حدیث دومیه میگفت چی؟ میگفت در این یه دونه حال نمیخواد تکبیر بگی، با حالی که او چی میگفت؟ او میگفت در همه حالات باید تکبیر بگی. ایشون میفرماد حدیث دومی کان اخص من الاول، حدیث دومی اخص از اولیه. قاعده چیه؟ قاعده عام و خاص اینه، انسان اون عامو باید به خاص تخصیص بدنه. اون اکرم العلماء رو دوباره در نظر بیاریم، اون مثال روشن بشه، این دیگه کاری نداره. اکرم العلماء ظهور داره همه علماء، نمیگه عالم فاسق رو اکرام کنه، ظهورش عالم فاسق هم میگیره. خب اگر ما بودیم و اکرم العلماء میگفتیم چی؟ میگفتیم آقا به هر عالمی میرسی احترام کن، چون دستور آمده اکرم العلماء. ولی بعد یه دستور اومده لا تکرم العالم الفاسق، شما باید چی کار کنی؟ باید بگی ها اون علما رو باید تصرف کنی، بگی اون که میگفت اکرم العلماء علمای غیر فاسقه. اصلا قانون عام و خاص مطلق اینه، یعنی وقتی خاص میاد شما در اون عام باید تصرف کنی، اونو حملش کنی بر این. اگه این نمی آمد لا تکرم العالم الفاسق، بله طبق او میگفتیم همه علما احترام دارن، چه عالم چه فاسق. ولی وقتی دلیل میاد میگه عالم فاسق رو اکرام نکن، پس بعد بگیم اون چیه؟ اون که میگه اکرم العلماء یعنی علمای غیر فاسق. قانون عام خاص اینه، یعنی اون عام رو به وسیله این خاص تخصیص میزنیم، میگیم عالم فاسق اکرامش واجب نیست. اینجا هم همینجور، ایشون میفرما حدیث دومیه به ما میگه در این حال نمیخواد تکبیره بگی، یعنی در حال قیام بعد القعود نمیخواد تکبیره بگی. او چی میگفت؟ او میگفت در همه حالا تکبیره بگو. بعد چی کار کنیم؟ باید بگیم اون که میگه در همه حالا، یعنی غیر این حال، همیشه عام و خاص وظیفش اینه. اون که میگه در همه ها، اگه این نبود بله در همه ها، اما الان که این آمده میگه در این یه دونه حال نمیخواد تکبیره بگی، پس باید چی کار کنیم؟ بگیم اونایی که میگه تکبیر لازمه در همه حال، بعد بگیم غیر از این حال، یعنی دومی رو به اولی تخصیص بدنیم. ایشون میفرما بله حدیث دومی اخصه از اولیه، اون عامه. چی کار باید بکنیم؟ قانون عام خواست کان اللازم تخصیص الاوله به، یعنی اون که میگه در همه حالا تکبیر میخواد، اونو باید تخصیص بدنیم اولی رو بهی، یعنی به دومی. بگیم اون که میگه در همه حالا تکبیر میخواد در حال غیر این حال، یعنی در این حال نه، در این حال تکبیر نمیخواد، مثل عالم فاسقا. اون اکرم العلماء یعنی علمای غیر فاسق اکرامشون واجبه، اما عالم فاسق طبق اون دومی واجب نی. اینجا هم همینجور، اون میگه در همه حالات تکبیره بگو، اما چون این حدیث آمده میگه در این حال نگو، باید اونا رو تصرف کنی، بگیم در همه حال غیر از این حال، غیر از این فرد در حالهای دیگه باید تکبیر نتیجه بدی، اما در این حال نمیخواد. لذا ببینید قانون عام و خاص داره میگه با حدیث دومی اخص از اولیه، یعنی اولی عامه که در هر حالی باید تکبیر گفت. خب قانون عام و خاص چیه؟ اینه کان لازم تخصیص الاوله، یعنی اونی که میگه در همه حال باید تکبیر بگی، اونو باید تخصیص بزنیم به دومی. یعنی چی بیان بگیم؟ یعنی بگیم الحکم به عدم وجوب تکبیر. ببینید نتیجه است، یعنی باید بیان بگیم در این حال حکم بکنیم به عدم وجوب تکبیر. اون اگر میگه تکبیر واجبه در هر حال در غیر این فرد، اما در این فرد حکم بکن به چی؟ ببینید عبارتو، این نتیجه است، اما در این فرد حکم بکن به عدم وجوب تکبیر. خب این قانون عام و خاص مطلقه. حالا الا میخواد شروع کنه، حالا اینو بیارین جلو. ایشون میفرماد اگر چه، حالا دیگه اگر چه معنا میده، اگر چه قانون عام و خاص مطلق اینه که بیان چیکار کنیم؟ اون اولی رو تخصیص بدنیم به دومی و بگیم در این فرد تکبیر لازم نی. اگر چه قانون عام و خاص مطلق اینه، الا اینکه حضرت این جمله ای که آخر سر گفتن ما رو به زحمت انداختن. اگه حضرت این جمله آخری رو نمی فرمودن، معناش چی بود؟ همین کاری که ما کردیم، گفتیم آقا اون عامه، این خاصه، اون میگه همه جا باید تکبیره بگی، تخصیصش میدادی غیر از این یه جا، تمام میشو. یعنی در تمام حالا تکبیره لازمه غیر از این حالا. این میشد عام و خاص مطلق، این مشکلی هم نبود. ولی حضرت میگه به هر کدوم عمل کردی کار، یعنی شنی متباینه اینه. و حالی که ما تا حالا میگفتیم عام و خاص مطلقه، و اگر این جمله آخری رو حضرت نمی فرمودن خیلی کار تمام بود. این جمله رو در متعارضین همیشه میگم، این میگه واجبه، اون میگه واجب نی، این میشه متباینه. اون وقت میگن به ایه ما عملتا کان ثوابا. از اینی که حضرت این جمله رو گفتن معلوم میشه اینها با هم متباینه اینن، و وقتی متباینه این شدن اون وقت بگیم به هر کدوم. حالا چجوری متباینه این درست میشه؟ عنایت بکنین آقا، این مثالی که من عرض میکنم در ذهنتون باشه، دوام درسمون به اینکه این دو تا مثال در ذهن آقایون باشه. یه مثال که چند بار دیروز تلا زدیم، اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق. اکرم العلماء نمیگه علما رو فاسق و اکرام کنن، اکرم العلماء که نمیگه فاسقا رو اکرام کن، ظهورش شامل میشه. اکرم العلماء ظهورش علمای فاسق رو هم میشه، یعنی ظهور العلماء میگه همه علما رو احترام کن. بعد اون دیگری میاد میگه لا تکرم العالم الفاسق. اینا نسبتشون عام و خاص مطلقه، اون عام مطلقه، این خاص مطلقه. او رو به وسیله این تخصیص میزنیم، میگیم چی؟ میگیم اون اکرم العلماء که گفته علما اکرامشون واجبه علمای غیر فاسق، و الا فاسق اکرامش حرامه. این که روشنه. یه مثال دیگه همینی میخوام بزنیم با یه عبارتی دیگه. اگر دلیل اینجوری اومد اکرم العلماء سوا اون کان عادلا او فاسقا، قبلی چی بود؟ اکرم العلماء اسم فاسق نمیابود. اما دومی اکرم العلماء سوا اون کان عادلا او فاسقا، این چیه؟ این نص در وجوب اکرام علمای فاسقه. اون اولی ظهور داشت، نمی گفت عالم فاسق اکرام کن، ولی دومی نسته، میگه اکرم العلماء سوا اون کان عادلن او فاسقن. خب این عاممون اگه اینجوری بود، بعد یه دلیل آمد گفت لا تکرم العالم الفاسق، اینا میشن چی؟ میشن متباینه. چون اون اولی نسته در این بود که عالم فاسقم اکرام کن، این دومی میگه عالم فاسق اکرام نکن. خوب دقت کردین؟ اگر دلیل اینجوری باشه اکرم العلماء لا تکرم عالم الفاسق، نسبتشون عام و خاص مطلقه. از کدام رو دیگه نمیخونیم برای اینکه ذهن آقایون رو خسته است. فقط این دو تا مثال رو تو ذهنتون قرص تثبیت بکنید تا مطلب روشن بشه. ما یه وقت اینجوری حرف میزنیم، میگیم اکرم العلماء لا تکرم عالم الفاسق، یه وقت نه اینجوری حرف میزنیم اکرم العلماء سوا اون کان عادلا او فاسقا لا تکرم العالم الفاسق. فرق این دو تا مثال اینه، اون اولی ظهوره، اکرم العلماء ظهور داره که عالم فاسقم اکرام کن، ولی حرفی نمیزنه، ظهورش میگیره. ولی برخلاف دومی، دومی نسته، میگه اکرم العلماء سوا اون کان عادلا او فاسقا، این نسته در این که عالم فاسق اکرامش واجبه. قهرن اون اولی با لا تکرم الآل مفاسق منافاتی نداره، ولی دومی منافات داره. چرا؟ برای اینکه در دومی نص در اینه که عالم فاسق هم اکرام کن، قهرن او که میگه لا تکرم الآل مفاسق متباینه میشه. اون نص در این که عالم فاسق اکرام کن، این نص در این که عالم فاسق اکرام نکن. این دوتا مثال اگه در ذهنتون آقایون جا بدن، فرق این دوتا مثال معلوم بشه که اون مثال اولی نسبتشون عام و خاص مطلقه، قابل جمعه، در جمع که تعارض نی، ولی در دومی نسبتشون تباینه و وقتی تباین شد میشن متعارضه. چیکار باید بکنیم انشاءالله فرد؟